سلامت رنده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک شنبه هفته آذر 1422 ربیع الثانی 1443 28 نوامبر 2021 درس 37 فقه هماهنگی از فقه الاداره از فقه معاصر بحث و احکام وضعی. سلام علیکم ورحمت الله. بحث صحت و بطلان، اجزا و شرایط هماهنگی. مسئلتون اجزا و شرایط فعل و وظیفه ایجاد هماهنگی در سازمان کدامند؟ بیان مسئله اینه که صحت و بطلان. نمیست صوتش میاد یا نه؟ صحت و بطلان. فکر کنم صوتش مشکل داره. صوت نجاح میاد؟
صوت نجاح میاد؟
تو بیان مسئله اینه که اینجایی که صوت هست تو اسکایروم صحت و بطلان هماهنگی با اتیانه به اتیانه تام و غیر تام آن از نظر اجزا و شرایط است. برای کشف اجزا و شرایط به مرور آرا و اقوال نخبگان فن در موضوع هماهنگی پرداختیم و طی چند نوبت به اجزا و شرایطی دست یافتیم. که تو پاورقی با شماره یک نوشتیم که چه شرایطی و چه اجزایی رو و حالا دست بدهیم. لؤلؤ مرجانی که لؤلؤ همون اجزا مرجان شرایط ما از تو این بحر اقوال داریم اینا رو سید میکنیم. باید به استقرا خود ادامه دهیم تا فهرست کاملی از اجزا و شرایط هماهنگی را پیدا نمایید. البته در این بین به برخی اصول هماهنگی نیز پی بردیم که تو پاورقی باز هست از چه عبارتی، مانند اصل تعادل بین پیچیدگی و وسعت سازمان با سختی هماهنگی، به این معنا که هرچه سازمان و بروکراسی آن دارای غموزت و مساحت می شود ایجاد هماهنگی بین اعضا و آحاد آن دقیق تر و سخت‌تر می شود. سازمان های بسیط و ساده راحت تر هماهنگ می شود و سازمان های دارای عرض و طول و عمق و ارتفاع و حجم و تو در تویی هماهنگی ساده ای ندارد و باید به گونه ای دانش بنیان فنی و دقیق مورد هماهنگی واقع بود. باید به این استقرا ادامه دهیم. عبارات و ادبیات گوناگون مربوط به هماهنگی صادره از عرف خاص مدیریت را با دقت مطالعه استکشافی نماییم تا به استقراء تام برسیم و فهرست کامل اجزا و شرایط هماهنگی را از درون آنها بیرون آوریم و منظم نماییم تا حکم وضعی صحت و بطلان را با اطمینان بر فعل هماهنگی حمل کنیم و احکام تکلیفی متناسب با احکام وضع ایرانیز دریابیم، یعنی تکلیف مدیران را در جهت ایجاد هماهنگی صحیح و پرهیز از هماهنگی باطل معین کنیم انشاءالله. در ادامه فقه الاقوال به عبارات جدیدی میرسیم، یکی به اصل تفکیک اشاره میکنه، یکی به ترکیب اشاره میکنه، که دو تا دیدگاه تفکیکی و ترکیبی وجود داره. تفکیکی اینکه برخی از پژوهشگران با مطالعه نحوه عملکرد بخش‌های مختلف یک سازمان تولیدی به این نتیجه رسیدند که ممکن است بخش‌های مختلف یک سازمان حتی در پاسخ به نیازهای یکسان نیز به صورت‌های متفاوتی واکنش نشان دهند. این تفاوت در عمل کرد از تفاوت موجود میان اجزاء درونی سازمان ناشی می شود. برای تفکیک خرد سیستم های هر سیستم سازمانی 4 منشأ مشترک مد نظر قرار می گیرد. افق برنامه ریزی و عمل مدیران که از کوتاه مدت تا بلند مدت در نوسان است. این بخش های مختلف مدیران مختلفی دارند. این مدیران یه افقی دارند، نقشه راهی از خودشون دارند که برنامه ریزی های بلند مدت، کوتاه مدت. این باعث تفاوت در عملکرد میشه و هماهنگی ها تحت تأثیر این تفاوت ها نوسان پیدا کنند. گاهی این تفاوت در افق زمانی ویژگی برخی از واحدهای کاری محسوب میشه. برای مثال خرد سیستم تولید، تحقیق و توسعه از افق زمانی کوتاه‌تری برخوردار است. وجود این تفاوت‌ها ممکن است همکاری میان نیروی انسانی دو واحد مختلف را دشوار بساز. این تفاوت دیدگاه‌ها، تفاوت افق‌ها، تفاوت زمانمندی یا زمانبندی‌ها ممکنه دو نوع فعالیت رو رست کنه، هر کدوم برای خودشون یه جزیره‌ای بشن و مجمع الجزایرش سخت میشه. فقط اینو من نفهمیدم، برای مثال خرد سیستم تولید، تحقیق و توسعه از افق زمانی کوتاه‌تری برخوردار است. اینو آقای قیاسی میتونه توضیح بدن؟ خرد سیستم
خرد سیستم تحقیق و توسعه آرنبی ها
یعنی سیستم هایی که تولیدی کمتری دارن، تحقیق کمتری دارن، توسعه کمتری دارن، اینا به نتایج زودتری مثل اینا که صنایع دستی دارن مثلا کفش درست میکنن یک کارگاه کوچیک یا نه یک کارخونه بزرگ، تولیدات محدود، تحقیقات محدود، توسعه بود. خب اینها خیلی به افق بلند نگاه نمی کنن، همینجوری روزمره و درویشی میشن. درویش ها هستن میگن صبح نمیدن نهار چی میخورن، نهارم که خوردن میگن تا ببینیم شام چی میشه، برنامه ندارن که مثلا تو فریزرمون این مواد غذایی باشه، شنبه این، یک شنبه اون، دو شنبه اون، یه فعلا ببینیم چی پیش میاد. خب حالا یه جا هست که سیستم خورده نیست، سیستم های وسیع هست، اینجا دو نوع میشه، یه بی افق یه با افق، یا یک افق زمانی کوتاه‌تر یا افق زمانی. میخواد بگه این تفکیک ها، چون یه تفکیک داریم بعد میرسه به ترکیب، مثلا این تفکیک در افق. حالا چرا هماهنگیش سخت میشه؟
شاید به خاطری که حالا یه برنامه کوتاه مدت در مقطع زمانی بسیار کوتاه پایان پیدا کنه، اما او وقتی که برنامه دراز مدت داره اونا باشه بیاره این نشستی کوتاه مدت در بایی دراز مدت تماماً چون که این مانده اما او دیگه تمام شده برنامه مقطعی بوده.
یعنی در حقیقت این خورد سیستم رو با یک کلان سیستم مثلا اینجوری، یعنی اونی که داره افق بالاتری هست، این تفاوت افق باعث سختی هماهنگی میشه. حالا چرا؟ اون مثلا خیلی دورنگره، این از یک نگره، حتی دوتا رو بخواید هماهنگ کنید داره نوع تفکیکا رو میگه. پس یه اولین ملاک تفکیک افق برنامه بود، دومین عامل تفکیک کارها و وظائف متفاوته، اون افقها بود، ارجاع کارهای متفاوت به واحدهای مختلف ممکن است موجب ایجاد تفاوت در هدفهای آنها شود. برای مثال مدیران تولید به کاهش قیمت تمام شده تمایل دارند، در حالی که مدیران فروش متقاضی افزایش کیفیت بسته‌بندی، زرق و برق کالا، تسهیل در ارائه خدمات پس از فروشند. میگه اقساط هم دارین، هم دانمش هم رایگانه، مثل مهد فرش هست. اون که تولید میکنه و اون که میفروشه، مدیر تولید، مدیر فروش. مدیر تولید تجملات شد میگه باعث هزینه میره بالا، بعد قیمت هم میره بالا. ولی فروش با آرایشش، به بسته‌بندیش، اینا تمایل داره که مشتری بپسنده. خب چنین تمایلاتی دستیابی به توافق راه حل های مناسب برای مسائل مورد نظر رو دشوار می‌کنه. یعنی داره فکر همون اصلی که ما روز چهارشنبه خوندیم اصلش دست آوردیم که هرچی پیچیدگی بیشتر میشه هماهنگی سخت‌تر میشه. حالا اینجا هم شاید میخواد همین رو بگه، میگه که مثلا در اینجا پیچیدگی ها ناشی از تفکیک هاست، تفکیک ها حالا اینکه افق ها بود اینکه کارا، این وظیفهش تولیده، اون وظیفهش فروشه. خب لابد با هم مشیشون متفاوت میشه، متفاوت که شد سلامت الله باشد. بعد بین اینا دشوار میسازه، چنین تمایلاتی دستیابی به توافق راه حل‌های مناسب برای مسائل مورد نظر دشوار. اون طرفدار بی‌هزینگی است، این طرفدار میگه هزینه بسته‌بندی که هزینه نیست. حالا شما بخواید دو تا دیدگاه رو هماهنگ کنید، این طرفدار بودجه کمه، اون طرفدار بودجه زیاده. حالا اینا نوشتن که هماهنگی رو سخت میکنه چون دو نوع تمایل هستش، این تمایل کاهش ازدیاد تولید، اون کاهش، اون تمایل داره به افزایش مشتری. خب حالا این دوتا رو خود هماهنگ کنید، نه اینکه هماهنگ نمیشه، یک کم باید جست گرفت، هماهنگ تر کرد.
تا تفاوت نباشه نیاز به هماهنگی نیست. به نظر میرسه تو این ترجمه ایران کارهای متقابل، نه کارهای متفاوت،
متفاوت
تقابل دارن هماهنگ ناپذیر، ولی کارها باید متفاوت باشن.
متفاوت
همه سازمان ها کارهاشون بخش متفاوت.
بذارید زیلش نشه تمایل. این تمایل به مثلا جذب مشتری داره بیشتر، در نتیجه بودجه های خاص‌تری میخواد، بودجه زرق و برق میخواد. اون بیشتر میگه کالا رو بیشتر تولید کنین، از کمترین مواد بیشترین تولید. حالا دو نوع تمایل، حالا به قول شما متقابل، یا اصلا میتونست بگید تمایلات مثلا متفاوت. مو اولی افق بود، تفاوت در افق، این تفاوت در تمایلات کاری. جیمش هم بخونیم، تفاوت گرایش، این دیگه رفتاریه، گرایش های اساسی در روابط شخصی متقابل. این متقابل که فرمودید اینجا بس که فرمایش شما رو شنید و زود اونجا گفت تمایل، اینجا میگه گرایش. اونجا بحث کاهش هزینه یا افزایش هزینه بود، اینجا گرایش در روابط شخصی متقابل. این حالت ممکن است روابط میان خرد سیستم ها را تحت تأثیر قرار بده. الگوهای ارتباطی، تصمیم گیری، تعامل اجتماعی را در آنها متفاوت کنه، به گونه ای که افراد خورد سیستم های مختلف نتونن با هم کار کنن. این منظور چیه؟ مثلا اینجا خیلی با هم لارجن، دست میدن مرسی، اونجا یه جور معنوی ترن، اون گوه ارتباطی شد. متفاوت میشه. اینجا بیشتر جنبه رفتاری داره، ادراکات مختلف، شخصیت های مختلف، نگرش های مختلف باعث رفتارهای مختلف، روابط گوناگون پیش میاد. بعد دو فرهنگ حاکم میشه، دو فرهنگ متفاوت میشه. بعد اینا رو با هم یکسان کردن سخت میشه. این الگوی تصمیم گیری، راحت‌تر تصمیم میگیره و سخت‌تر تصمیم میگیره، مشورت میکنه اون نمی کند. اینا باز کار هماهنگی رو سخت میکنه. میگه سخت میکنه، درسته؟ نمیگه که اینجا هماهنگی ممکن نیست. میگه اینجور جاها مثل کشتی از حریف، هر چقدر به قول اینا چغر باشه باید از اول آدم حواسش باشه، درگیر باش نشه، زیر یخمشو نگیره، شما دخمشو میگیره. اینجوری اینا مکتب تفکیکه، این تفکیک در افق، تفکیک در تمایل، تفکیک در الگوهای گرایش‌های در روابط شخصی. یه تفاوت ساختاری هم هست، تفاوت در ساختار رسمی. وجود تفاوت در ساختار رسمی ممکن است بر رفتار خورد سیستم ها اثر بگذارد. برای مثال کسی که به کار در محیط های پویا و ارائه راه حل های منعطف برای حل مسائل عادت کرده، هنگام کار در محیط های استبدادی که تحت سلطه سیستم های مقرراتی بروکراتیک خشک و غیر منعطف قرار دارند با مشکل مواجه هست و حتی ممکن است ادامه کار به یأس و ناامیدی وی منجر شود. حتی ساختارها بعضی تفویضیه، بعضی مشارکتیه، بعضی مشاورتیه، بعضی استبدادی، بستگی به سبک رهبریش داره. یه سری جاها راحت و ایناست، همه مشارکت میکنن، همه مشاورت میکنن، عددی حساب میشن تو تصمیم گیری. یه جا نه، کسی به کسی محل نمیزنن، مقامات بالا. و این دو نوع ساختار هماهنگیش سخت میشه. مثل این میمونه که مثلا مرکز آموزش کوتاه مدت سخت نگیره، مثلا مشورت بگیره تو کاراش، مدرسه فقهی یکم سختگیر باشه. حالا این دوتا رو بخواید هماهنگ کنید چقدر مثلا سخت میشه؟ یک کسی که میخواد نارو هم باید کنه مثلا اکبر زده سخت میشه، نه؟ چرا؟ بودید چیز؟ چهار نوع تفاوت باعث پیچیدگی هماهنگی میشه. اینا رو ما میگیم آقایون تفکیکی. عبارات ممکنه بعضیش قبلا به عبارت دیگه تفکیک، حالا یه جا میاد میگه ترکیب. بعد ما چون هدفمون اجزا و شرایطه، این تا دیدگاه رو که بخونیم بعد ببینیم چه اجزا و شرایطی دست بید. اون تفکیک بود بین چیا؟
ساختار
رسمی، تمایلات، گرایش ها، افق ها. مدعی هن بعضی ها که هرچی این تفکیک بیشتر و متمایزتر باشه، ماهویت ماهیتش سخت‌تر باشه، این هماهنگی بین اجزا متفاوت مشکل میشه. آقا این ترکیبی ها، این دو قطبی مثل که همه جا هست، و بین اصولگرا و اصلاح طلب یا پیروزی و استقلال نیست، تو سازمان ها دو قطبی هست، ساختاری و رفتاری، آسانگیری و سختگیری. دیدیم بعضی میگه سخت نگیرید. ترکیب بر ایجاد هماهنگی میان اجزای درونی سازمان دلالت. هنگام طراحی سازمان ضمن تفکیک افقی و عمودی کارها، چارتایی که میکشن، چند معاون، چند رده، از سازوکارهای ترکیب نیز برای ایجاد هماهنگی میان فعالیت‌ها استفاده میشه. امروز آقای قضی میاد کرسیشون هست؟
گفتم حالا تغییر میکنه.
کرسیشون هست؟
بله کنم جریان هستم برای درستم
چون هوا هم سرد شده. کرسی
دیگه کرسی
هستم.
سلام علیکم. این دوستان کرسی های نیم ساعته دارن، بعد از اینکه بحث ما تموم شد داوطلب میشون میان. دوستان هم میتونن استفاده کنن، هر کدوم رساله اجتهادیشون رو میان توضیح میدن به صورت مستقل. مثلا آقای قضی رساله شون در فرهنگ سازمانی مطلوبه، آقای سعادتی در نظام پرداخت اسلامی است که الان به درد دولت الان میخوره، آقای خیراندیش چیه؟ مدیریت برخیشتن، سلف منیجمنت. و اینا سه تا کتاب دارن، سه تا رساله دارن، به عنوان اینکه استاد پروری کم کم میاد ارائه میده، از ما بهتر ارائه میدن، در نتیجه آینده بنیاد استاد پیدا میکنه. چون ما 1410 گفتیم 200 استاد، باید استاد ها اینجا شروع بشه دیگه. حتی دوستان هر کدوم آمادگی داشتن، کم کم رساله هاشون که پیشرفت کرد رسید به فاز اجتهاد، از فاز آکادمی که عبور کرد، کم کم میتونه صاحب کرسی بشه. حتی باید آیت الکرسی رو هم بخونم، چون معنی کرسیشون به وسع کرسی یهو سماوات، و یعنی کرسیتون باید فراگیر بشه و الا دوستان فرار میبرن. بذار دوستان خودشون رو آماده کنن برای تو دانشگاه، میگن دانشیاری استادیاری، اینجا اصلا میاد عملا درس شده. یه پارسال بنا بود اتفاق بیفته، هی بالا پایین شد، موج گرفت، حالا انشالله امروز مثلا 8-10 دقیقه شروع کنن تا 8:30 تمام میشه. این دوستان فرصت داشته باشن اگه بیاد ایشون برای تشویق و برای
اینکه
دوستان مثلا بشینن تشویقن مثلا برنجا باشن، چون ما باز زاینده باشیم، مثل زاینده رود نباشیم. زاینده رود میگه خوش شده الان، باید طوری باشه که واقعا اونطور که شیخ بهایی میخواست اینجور آب را میفته. حالا نگاه ترکیبی پس چی شد؟ نگاه ترکیبی و تفکیکی فرقش چی شد؟
ترکیبی
مرکبه، اون جدا جدا هست،
یعنی اون به جدایی ها نگاه میکنه، این به اشتراکات، این به وجه اشتراک نگاه، اون به وجه افتراق نگاه. دو دیدگاه است، دو عینکه، عینک اشتراک نگر، عینک افتراق نگر. حالا این ترکیبی ها بیشتر به اشتراکات نگاه کن. خب این دیدگاه میگه درسته که حالا ردبندی داریم، ردبندی افقی داریم، ردبندی عمودی داریم، چاره ای هم نیست. از سازوکارهای ترکیبی نیز برای ایجاد هماهنگی میان فعالیت ها استفاده میشه. بدین ترتیب مدیران با معضل مهمی مواجه میشوند که آنان را به چالش وا میدارد. چالش یعنی چی؟ یعنی میفتند چاله یا یه چیزی؟ بهترین ترادف چالش چه؟ یکی میگفت چالش، دستش اینجوری میکرد، چاله. چالش یعنی چی میشه آقای؟ مشکل؟ چالش میشه. یعنی آنان را به استراب وامیدارد، به سختی وامیدارد، به درگیری وامیدارد. زیرا هرچه تفکیک بیشتری میان خرد سیستم ها صورت پذیرد، نیاز به هماهنگی افزایش می‌یابد. یعنی هرچه تفکیک ارزش، و این تفکیکی ها رو داره میگه که کارشون سخت بود، برای هماهنگ ساختن خرد سیستم های سازمانی از سازوکارهای متنوع استفاده میشه. برخی از این سازوکارها بر ایجاد هماهنگی به صورت عمودی تأکید دارند. از روابط سلسله مراتبی در خط فرمان استفاده میکنند، مثل تدوین قواعد و رویه ها، ارجاع سلسله مراتبی و برنامه ریزی. این سازوکارها هنگامی که میزان تفکیک کم باشد مناسب هستند. یعنی این میاد فقط به مقامات بالا پایین ارجاع میده، اینو فکر میکنه که دیگه کار هماهنگ شد، به مقام موافقش میگه، اون یکی به موافقش میگه. یعنی بیشتر هماهنگی رو از دید عمودی نگاه میکنن. یه سری ضوابطی هست، قواعدی هست و برنامه های اعلام شده و ابلاغ شده هست. یعنی یک نوع نگاه ساده تری به چی هست؟ به هماهنگی. این کجا به درد بخوره؟ جایی که تفکیک کم باشه. هم به مقامات ارجاع بدید هماهنگ میشه، ولی اگر تفکیک زیاد باشه تو افق، تو تمایل، تو گرایش بلار، دیگه این مثل سازوکار ایجاد هماهنگی عمودی دیگه کارساز نیست. یه بعضی سازوکارها بر ایجاد هماهنگی به صورت افقی هستن، از طریق بهبود روابط معرب، مورب میگن نه؟ یعنی سینوسی و مثلا انحنا داره، مثل برقراری تماس مستقیم میان مدیران، ایجاد نقش رابط، استفاده از گروه های رابط، تشکیل تیم های کاری، به کارگیری ساختارهای ماتریسی، این جدول بندی شده. این دیگه به موافق و مادون کار نداره، این میره تو بخشا کار تخصصی تر میکنه. این سازوکار افقی یعنی اینجوری کار می‌کنه، چند تا معاون با هم، چند تا مدیر کل با هم کارگروه درست میکنن که به یک دیگر کمک کنن. این میشه جایی که تفکیک زیاد میشه. پس اگه تفکیک کم شد، سازوکار هماهنگی عمودی حساب میشه، چون همه بسیط و هماهنگن، فقط کافیست ارجاع بدید، اطلاع شبیه اطلاع رسانی میشه فقط. ولی اگر تفکیک ها و گرایش ها و تمایلات و افق ها و سلائق و اینا هایی بیشتر شد، باید برید تو افقی و اینا رو یکی یکی کارگروه درست کنید، ما هم هماهنگ‌تر بشید. پس سازوکار عمودی کجاست؟
تفکیک کم.
سازوکار افقی تفکیک وظائف و افق ها بیشتر. برسیم به این اصول. افرادی که میتونن با هم همکاری کنن سرمایه بسیار با ارزشی برای سازمان هست. اعضایی که با هم قهرن، جمع مکسرن به جای جمع سالم. جمع مکسر چه جمعی هست؟ منها و تقسیم ده. جمع سالم ضرب هست و جمع هست. یه اینه که با هم کنار میان مدارایی هست، اینا سرمایه هستن. اینه که با کوچکترین تفکیکی از هم تفکیک میشن، اینا سرمایه سازمان نیستن، اینا ضربه میزنن. مدیران موظفند کارکنان را تشویق کنند تا منافع گسترده سازمان را به منافع فردی خود ترجیح بدن. اینکه بالاخره شما یه منفعتی دارید بر اساس اون، مثلا شما تولید هستید، اون فروشه، اون چیه، افقاتون فرق میکنه، یعنی اون چه که مهمه اون سازمانه. میگو سازمانه، همه دنیا میگن سازمان، یعنی ساز عمومی، نه اینکه سازش شمانه. همه دنیا اینجوری میگن نه؟ یه سازمان. یکی میگه این گفتمان و پرسمان، اینا لغات همه دنیه. دوستمان، رفیقمان. همه دنی نداریم اونجا نه؟ اونجا همه دانا هم. افراد توانمند میگن میتونن هر نوع ساختار سازمانی را اثر بخش کنن، ولی این گفته ممکن است گزافه باشد. نظر چیه؟ افراد قوی جای نظر ما اینجوری، شما اینجوری استرید، ما صندلی هم هست، واقعا ما خجالت میکشیم. افراد قوی یعنی آدم های قوی هر نوع هماهنگی رو ایجاد میکنن. شما افراد رو توانمند کنید، امپاورمنت براشون درست کنید، اونا دیگه اوتومات. یکی از انواع توانمند سازی هماهنگ سازی است که اینا خود به خود با هم میجوشن، اختلافات کم میکنن، اشتراکات رو میگیرن، حل میشه. میگه نه، توانمندسازی شیئان، هماهنگسازی شیئان آخر. توانمندی لازمه ولی کافی نیست. یعنی نمیتونید بگید صرف این که همه اینا پیشرفته هستن، قوی هستن، جوش نخورید، اینا هماهنگ میشن. میگه نه، توانمندها گاهی ممکنه که سخت‌تر
بالا که به چالش کشید و توانمند بشه، چالش کشیده شد تا این توانمنده به وجود بیاد، بالا که چالش برداری.
و این خودش دیدگاه است، میگه هر چی سازمان افراد قوی تری داشته باشه هماهنگی راحت تره. میگه کی اینو گفته؟ چه بسا بدتر باشه نیست؟
میگم حیث توانمندی شما لازم از این جهت که توانمندن با هم خوب کار کنن یا توانمندن کار خودشونه فقط؟
کار خودشونه فقط. این میخواد بگه آدم های توانمند آدم های هماهنگی هست، ولی توانمند نیستن. آدم قوی اون نیست که با دیگران هم میتونه کار کنه.
اینکه برمون این تکروی نکنه مثلا تو تیم که داره بازی میکنه.
خب آدم توانمند تکرار نیست. درسته؟ یعنی میخواد بگه این که معاون هماهنگ کنن. بله.
افراد ضعیف دارن فرمانبرترن. افرادی که ضعیف هستن فرمانبرترن.
درست.
افرادی که قوی هستن. افراد
قوی احتمال تکراریشون بیشتره. و کدومشون هماهنگی پذیرن؟ ظاهرا ضعفا
اینطوری
بیشتره. سلام
سلام
سلام یالا سلام سلام
سلام.
آیا آخوندی میفرمند که ضعفا هماهنگ پذیرترن؟
یه قانون هم اینطوریه دیگه،
برای ضعفا زودتر
حرف
میشه
توجه میکنن،
ضعیف هم
مجبورن.
قرآن میگه لیس علی الضعفا ولا علی الفلان حرجون. حالا اینم یه دیدگاه است که آدم های قوی تهدید حساب میشن، آدم های ضعیف فرصت حساب میشن. چون یحسبون کل صیحتن علیهم، سریع مثل ارتش، از خود اراده ای ندارن، ولی هرچی شخصیت قوی پیدا میکنن اینا سخت‌تر میشه. یه مک گریگور بود، مک گریگور میشه از میگفت ایکس ایگرگ، میگفت بعضی مگیرها ایکسی هن بعضی ایگرگی هست، یعنی بعضی هم میگن همه خوب هست این سازمان همه خوب هست، اینا ایکس های ایگرگ هست
کجا هم ما همیشه باقیم.
آره اینا ایکس های ایگرگی ها میگن که خوب هست، بعد ایکس ها ایکس لارج هست. بعد میگه خب مدیری که میگه همه توان هرچی توانمندتر خطرناکتر، یه مدیر داریم میگه هرچی توانمندتر چیزتر مثلا کاراتر و سازمانیتر. این دو دیدگاه هست. مثلا این که میگه افراد رو توانمند کنید هماهنگی آسان میشه، اینا دیگه کارشون رو بلدن با هم لینک میشن، چون یک نوع توانمندی در ارتباطه، مثلا میدونه از دانش او چجور اسمه. ضعیف معمولا حوصله هماهنگی هم نداره، چه بسا توانشو نداره، چون خود ارتباط یه نوع چیزی دیگه توانه. حالا این یه نگاه کلی بود. این دوستان که ملاحظه فرمودن چه اجزا و شرایطی از اینجا در میاد، ما هدفمون این بود که اجزا و شرایط هماهنگی رو به دست بیارید. راجب به اجزا گفتیم که اجزا یا ساختاری هن یا رفتاری هن و تمام وظایف غیر سازماندهی رو مثلا شامل میشه. حالا تو این دو دیدگاه تفکیکی و ترکیبی که هرچی تفکیک بیشتر
ساختار قانون میشه، درسته؟ ساختار قانون میشه،
ساختار روش اداری سازمان از طریق ترکیب نیروها عمودی افقی 3-4-4-4-3-3 یه روشه. برای اداره مطلوب سازمان. عمودی افقی
بودن یا
دو تا
دیدگاه و راهکارهای
مثلا حل دیدگاه هم نباشه، مثلا میگه که
تفکیک این چهار تا اجازه
داره مثلا افقشون متمایلشون اونم راهکارش مثلا درسته. یعنی اینجوری میخواد بگه کلا هر چی تفکیک بیشتر هماهنگی سخت‌تر. مراد از تفکیک چی بود؟ بین تمایلات، گرایش‌ها و افق‌های ضد تفکیک چه ترکیبه؟ تفکیک به افتراقات تأکید میکنه، ترکیب به اشتراکات. حالا یا دو دیدگاهه یا به قول شما دو تا دیده، دو تا نگرش بشه. میگه برای اینکه تفکیک مشکل ایجاد نشه ترکیب کنید، برید از نقاط اشتراکش استفاده کنید. و افراد توانمند گو اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه. آدم های اعلم یعنی توانمند کسانی هستند که فقط به علم خودشون کار ندارن. جمع علم الناس الى علمه. سلام. حالا اگه ما بخوایم، چون اینا رو ما بحثا رو میخونیم، بهانه است، یه استخر ماهیه، این میخونیم که ماهی رو بگیریم، ماهی مورد نظر خودمون. حالا به نظر شما از این چه شرطی استخراج میشه و استنباط میشه و چه اجزایی برای هماهنگی درست میشه؟ اینکه کمک کنید خوشحال میشه. اینونی به برای این و اجتهاد و اجتهاد ما رو کمک و افتن و صدات. آقای متعهد نیست که میخوام بگن ما نمیذارم یه شرطی کشف کردید نیست؟
یکی از مثلا شرایط اینه که اون مدیر در واقع بیاد تفکرات مقابل هم کشف کنه، اینا را حالا یا جوری قرار بده که با هم برخورد نداشته باشن، یا یه تفکر از کنم از من شما راه حل و محور رو بناسب چیمیه تقریبی بین شما قرار بده که حالا به صورت شرط با هم بیان کنیم.
حالا به صورت شرط بگید خیلی مختصر، بعد توضیحش بدید. مثلا توجه به اشتراکات اینجوری نه الان آقای آخوندون
کنم یکی از شروط هماهنگی نگاه ترکیبی مدیر هست.
ترکیبی که مراد از ترکیبی چیه؟
همین توضیحی که فهمیدید
اشتراکات چیز کنم. یعنی یکی از شرایط هماهنگی اینه که بخش ها و زیر بخش ها به اشتراکات بیشتر توجه کنند تا افتراقات. این حالا اجمالش
ایش حالا ساختاری هم اینه، مثلا ساختار با جوری طراحی کنیم که روی اشتراکات.
خب این میشه سازوکار. نه شرط الان چیه؟ شرط هماهنگی. مثلا توانمندی در ایجاد ارتباط اینو میتونید شرط حساب کنید. توانمندی که آخرش گفت در ایجاد ارتباط با دیگران، روابط عمومی قوی. اگه دوستان کمک کنن
استاد راهکارهای توازن و رابطمند ایجاد بشه، شرط اینطوری باشه که راهکار بده، راهکارهای توازن و رابطمند
کی؟
حالا مدیر،
مدیران بخش ها متوازن فکر کنن. ما میخواییم شرط درست کنیم که این هماهنگی میسور بشه. معصور نشه مثلا.
یه شرطش این میتونه بشه برنامه من بشه. حالا این برنامه من بشه درست استاد برنامه ها چیز باشه؟
حالا بعد با این دیدگاه ما تاره فعلا این عبارت میخونیم از این بخواهم در بیاریم و از این
عبارت در بیاریم
روزای دیگه هم عبارت های دیگه میخونیم. از این تفکیک و ترکیب چه شرطی میشه در آورد؟
شرط تفکیک با ترکیب فرق میتونه یا که همه شکل
نه مجموعه هم بشه یه شرط.
یه شرط
این توضیحش بود مثلا تفکیکی یعنی که بین اجزا و بخشا گاهی تفاوت در وظیفه است، گاهی تفاوت در تمایلات، گاهی در گرایشات، گاهی در ساختار
زرگ و
برگاه
تفاوت در زرگ و فکر مدیران که مثلا فکرشون فروشنده مدیریت این داشت که مثلا زرگ و برگاه رو چیز میکرد که
آره مثلا اون تمایلات بود. تمایلات بود فکر. حالا در دل این همه تفکیکات و تفاوت ها آدم میخواد هماهنگی ایجاد کنه،
کنار گذاشتن شرط... تمایلات کنار گذاشتن تمایلات
خب میشه یه شرط مثلا هم دوستان با تصویب کنه اینجا اینجا ما به فتوای مشترک میرسیم اینجا. از شما بشیم اجتهاد مشترک. حالا ایران دوست همیشه مشکل گوشه هستم ببینیم اینجا.
مثلا چون میل ها کشان کشان هست. هر کسی به طرف خودش میکشه. اما حالا به طرف خودش
سمت خودش میکشه. شرط هماهنگی چیه که نکشن بزن. میشه نکشن نکشن.
جمع تفکیک ها و ترکیب ها حالا. میشه
یک جوری جمع کنه نظری از اونها رو بگیرد. خب در قالب شرط میگید ما میگیم شرایط هماهنگی یکیش با این ادبیات از این ادبیات در میاد تفکیک و ترکیب.
یکی از شرایطی هماهنگی جمع تفکیک ها و مثلا تمایلات و فقه ها یا ترکیب ها
مستری بگید مستری بگید
اصلا تواضع تمایل میشه توازن تمایل میشه نمیشه که مثلا اینا چیز بشه توازن ایجاد میشه
باید به صورت مستری بگید مثلا توانمندی مدیران اینجوری بگید در ایجاد ارتباط بین بخشای با تفاوت های گوناگون مثلا اینجوری الان این پیشنهاد هم
توی سازمان سیستمی میگن که ما اهداف شخصی رو کنار بذاریم اهداف سازمانی رو اولویت بذاریم
چیز خوش
اولویت گذاشتن اهداف سازمانی همه تمایلات شخصی رو میذاریم کنار هدف سازمان خواست
یعنی شما میگید تفکیک مشکل بود ترکیب راه حلش بود
بله
یکی از جلوات ترکیب اینه که اولویت بدن اهداف سازمانی رو اهداف فردی مثلا اتفاقا این آخرش یه اشاره‌ای داشت مثل که به قول آن متحد این ترکیب نسخه ایست برای تفکیک
درد و
درمانه دو دیدگاه هست ولی خب میتونیم بگیم تفکیک رو با ترکیب حل کنید
فرماش
کردم با دکتر
چون
نذاشتن دوست
خواستم بگم که فقط تو این چهار وجه مشترک تفکیک به دنبال به اصطلاح شرط نباشیم اجزا در مانگیم
اجزا هم باش بله
مثلا همین افق برنامه ریزیش از اجزا هم مانگیم افق کوتاه هم افق برنامه وقتی بریم اجزایش هم بخواهیم که لابتون یا مثلا کارهای متفاوت نقشهای متفاوت جز اجزای
همانگی
نمیتونیم اجزای همانگی رو از این در بیاریم یکی دوتا هست
نمیتونیم بالا بریم تذاری بالا بریم
این رو بالا بریم بچه ها
ببخشیم
این بالا این
ببخشیم
فرهنگ یعنی منظور شریفتون اینه که
مثلا ما در مشترک فقط به دنبال شرط
هم هستند نه ما میگیم اجزا و شرایط حالا فعلا گفتیم شرط
افق
حالا ما اول گفتیم شرایط مثلا این شرط بعد میریم رو اجزایش هم از همه عبارت یعنی از همین حوضچه نمیریم حالا فعلا عبارت های دیگه. حالا اینکه افقها فرمودید
کوتاه مدت و بلند مدت افق برنامه
و این تعریف جز چجوری برش صدق میکنه؟ چون جز اینه که یک مثل رکوع سجود مثلا جز از مقوله یه فعلا مثل فعل
یا کارهای متفاوت دوگانه بود از اجزای همه
در واقع افق پردازی کنه.
بخواییم شرط رو بگیم از بین این چهار منشأ وحدت و افق مثلا یکی از شرایط
همه. مثلا اگر ما بگیم تفکیک اجتناب ناپذیره چون افراد گوناگونن، شخصیت ها گوناگونن، ولی این تفکیک نباید مانع هماهنگی بشه. با دید ترکیبی میشه این تفکیک رو با وجود تفکیک هماهنگی ایجاد کرد. تا حالا بخوام در قالب یه جزء یا یه شرط بگیم، حالا فعلا می‌خواستیم ذهن رو متمرکز شرط بشه، بعد خلاص که شدیم بیایم به جزء.
میشه اینجا بگو که شرط هماهنگی مثلا اشتراک تو اهداف سازمانیه، اهداف شخصی منافع شخصی کنار بکشه، شرط هماهنگی که اون تمایزات که دوست دارم تمودن اینجوری حد
میشه. یعنی کل اینجوری بگیم، بگیم اولویت دادن اولویت دادن بخش ها اهداف سازمانی را بر اهداف
شخصی
یا منافع سازمانی، منافع منافع سازمانی رو بر منافع فردی
فردی شخصی
ترجیح بدیم، اینجا دیگه تفکیک ها مانع هماهنگی نیست، باعث دشواریش هم نیست، اگر هم باشه آسون میشه مثلا. یا فرض کنیم بگیم توانمندی افراد افراد در ایجاد چی؟ مثلا در نگاه به اشتراکات بیشتر تا افتراقات. حالا عبارتاش رو باید ویرایش کنیم. حالا؟
آقای صفی پورم نظر دادم میکنیم.
خب بخونید.
تماش کنم از شرایط همانجی سعی ترکیب اسباب و اعضا است. اسباب و اعضا.
اسباب
و اعضا.
خب این چی نوشته؟
از شرایط هماهنگی صحیح ترکیب اسباب و اعضا است. این رو
خیلی بالاتر از دیپلم شد. حالا میگه خودشون توضیح بدن. صوتشون هم ما میتونیم شاید داشته باشیم. حتما وقتمون دیگه تموم شده. آقای قضی گفتن که من کرسیمو از طریق آنلاین ارائه میدم. حالا باید ببینیم کی میتونه وصل کنه شونو. حالا این شرط رو اجمالا به دست آوردیم، ما باید بریم عبارتش پردازش کنیم. راجع به اجزا که استاد ایراندوست فرمودن، آیا از این ادبیات امروز چه جزئی برای هماهنگی دست میاد؟ مثلا تفاوت میشون فرمودن تفاوت افق، این جزء منظور این بود
ساختارها کارها افقها
متفاوت هم
نه متفاوت ساختار از اجزای هماهنگی، یکی کارها و مظارف و مشابه که توی این چهار مورد گفته شد، یکی افقهای برنامه.
یعنی از اجزا هماهنگی افقهای متفاوت
مشترک.
نه مثل اینکه شما منظورش اینه مثلا شما میگید ترکیب نمازی که میگید رکوع سجود اینا خب با هم متفاوت هستند دیگه، هدفش مشترکه، ولی این سجده یه جوره، رکوع یه جوره، قنوت قیام یه جوره، یعنی تفاوت اگه نباشه اصلا هماهنگی معنا نداره. درسته، چون باید تفاوتی باشه، شما تفاوتی در آهنگ ها باشه تا شما اون رو هم آهنگ کنید. مثلا ساز این هم توجیه خوبیست و تفسیر داره که ما حالا عبارتش رو پردازش میکنیم. خیلی هم ممنون هستیم. ما با این سبک چند تا فایده برامون داره. یکی این که با عبارات قوم آشنا میشیم، بر ادبیات هماهنگی و اصطلاحات و سازوکارها مسلط میشیم. دو، ویرایش فقهی بحث ادبیاتمون جزء و شرط و صحت و بطلانه که با فقهیت بحث میخونه، یعنی با یه تور فقهی از این دریاها دریای اوغلا، اینو مثل اوغلاست، سیره اوغلاست، حدید اوغلا مد. و چون اینا به اجزا و شرایط هماهنگی اشاره ندارن، یعنی اصلا تو فکرشون نبوده، ما میتونیم بیایم این کمک کنیم به اینا شرایط رو استیاد کنیم، اجزا رو استیاد کنیم. مثلا امروز دوتا استیاد دقت کنیم، شاید بیشتر هم به دست بیاد. بعد اینا رو بچینیم عین نماز، بعد بگیم که اگه میخواید هماهنگیتون صحیح باشه باید همه اینا رو چیز کنید، اجرا کنید. حالا این وقتی میخواید بگیم اجزا و شرایط تام باشن، این تفاوت افق باید دید. مثلا اینجا میگیم رکوع انجام بدید، سجود انجام بدید، این میشه تام. این چی میشه؟ مثلا این کارهای متفاوت را مثلا کما هو و حقا مثلا انجام بدید، که باید اون تعریف جزئیت براتون بیاد. ما فکر کنم که تا اینجا بحث رو تمام کنیم و ببینیم آقای قضی، استاد قضی الان چجوریه این؟ خب چون الان ما میخواییم دوستان شاد میخواییم برم، خورسی هست بعد خدمت های ابوالقاسمی بیسته. الان اینجا اسمشون هست چون خیلی ریزه این اصلا نیستن. ببینید شما، خب این بحث امروز تمام میشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تا بحث متفرقه.